خب دوستان عزیز شبتون بخیر باشه. به این ترتیب رسیدیم به پخش برنامه پایانی ما، گفتگوی علمی با موضوع چرایی و چگونگی شبکه شاد در حل دغدغه های اولیا و دانش آموزان.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه می توانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمی تونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز. امیدوارم هر کجایی از کشور عزیزمون هستید خوش و خرم باشید. خب، رادیو گفتگو صدای اندیشه ها روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز به صورت 24 ساعته و در تمام ایام هفته با ارائه برنامه‌های بسیار متنوع سعی کرده که گام خیلی ارزشمندی رو در اطلاع فرهنگ کشور عزیزمون به عهده بگیره. سامانه پیامکی 30,000-35 هم سامانه ای هستش که انتقادات و پیشنهادات سازنده شما رو به ما میرسونه و ما هم قول میدیم که به هر حال اون تغییرات و اصلاحات لازم رو انجام بدیم تا انشالله بتونیم کشور بسیار ارزشمندی داشته باشیم و گامهایی رو برای توسعه کشور عزیزمون داشته باشیم. همونطوری که در جریان هستید، بحث شبکه و سامانه شاد در آموزش پرورش چند مدتی هستش که بسیار به زبانها اومده و مردم خیلی به هر حال صحبت میکنن. بعضیا سوال دارن که این شبکه در سال تحصیلی آینده چه کار میخواد بکنه. موضوعی که به هر حال ما انتخاب کردیم تحت عنوان چرایی و چگونگی شبکه شاد در حل دغدغه های اولیا و دانش آموزان کشور عزیزمون هست. روی این حساب تصمیم گرفتیم که در خدمت کارشناسان این حوزه به هر حال در خدمتشون باشیم تا بتونیم به تعدادی از سوالات شما عزیزان پاسخ بدیم. امیدوارم که برنامه خیلی خوبی باشه و من خواهشی که دارم اینه که تا پایان برنامه ما رو همراهی کنید. این برنامه به تهیه کنندگی آقای دکتر احمدی و همچنین هماهنگ کنندگی سرکار خانم معیدی، صدا بردارمون هم سرکار خانم عیسی‌زاده است و من ابوالفضل کمالی به عنوان کارشناس مجری در خدمت شما هستیم و این برنامه رو تقدیم حضورتون میکنیم. خب برمیگردیم به استدیو و در خدمت مهمانان عزیز هستیم. آقای دکتر حجت الله بنیادی، مدرس دانشگاه فرهنگیان و از پژوهشگران بسیار ارزشمند در حوزه آموزش پرورش، من خواهشی که دارم ارتباطی با شنوندگان عزیز داشته باشید.
به نام خدا عرض سلام دارم خدمت مهمانان ارجمند و جناب عالی و شنوندگان محترم رادیو گفتگو.
خیلی متشکرم آقای دکتر بنیادی. آقای دکتر تهرانیان، مدیر کل سابق مدارس غیر دولتی آموزش و پرورش و همچنین از پژوهشگران حوزه آموزش پرورش، خیلی مقدم دارم خدمت شما. تهرانیان
عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترم و همکاران، معلمین و کارکنان آموزش پرورش.
خیلی متشکرم. آقای دکتر کیومرس امجدیان، پژوهشگر ارشد در حوزه آموزش پرورش، مدرس دانشگاه و همچنین از مدیران سابق آموزش پرورش.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی، همکاران ارجمندتون و همه هممیهنان عزیز، به ویژه همکاران عزیز فرهنگی، عرض ادب و سلام و احترام دارم.
بسیار خوب، ممنونم از این که قبول زحمت فرمودید و در استودیو حضور به هم رسوندید. انشالله که بتونیم برنامه خیلی خوبی رو تدارک ببینیم تا بتونیم یک قسمت از مشکلات مردم رو پاسخ بدیم، تا انشالله اولیای ما و سیاستگزاران و همچنین فرهنگیان محترم کشور عزیزمون بتونن با درایت بیشتری برنامه ریزی کنن تا سال خیلی خوبی رو پیش رو داشته باشیم. خب سال اول رو اگر اجازه بدید من از آقای دکتر بنیادی بپرسم. آقای دکتر، بحث شبکی شاد در سند تحول اصلا مطرح شده یا باید با توجه به این که به هر حال یک مسئله جدیدی هستش و نوظهور هست، با توجه به اتفاقی که بعد از ظهور بیماری کرونا مطرح شد، باید در سند تحول گنجونده بشه یا به نوعی به هر حال اومده؟
بله، ببینید، اگر که هدف عملیات شماره 17 سند تحول رو نگاه بکنیم، من اجازه میخوام متنش رو قرائت بکنم اینجا. ارتقای کیفیت فرایند تعلیم و تربیت با تکیه بر استفاده هوشمندانه از فناوری‌های نوین، این حد یکی از اهداف 23 گانه سند تحول هست. در ذیل این هدف در واقع این گونه آورده شده،
یعنی کلن در سند تحول ما 23 هدف داریم،
23 هدف عملیاتی داریم.
بله.
یکی از این اهداف 23 گانه در واقع بحث استفاده از فناوری‌های نوین در ارتقای کیفیت تعلیم تربیت، مربوط به چه سالی؟ سال 1190، یعنی 9 سال قبل از کرونا است. در ذیل این هدف اشاره شده توسعه ضریب نفوذ شبکه ملی اطلاعات و ارتباطات در مدارس با اولویت پر کردن شکاف دیجیتالی بین مناطق آموزشی و ایجاد سازوکار مناسب برای بهره برداری بهینه و هوشمندانه توسط مربیان و دانش آموزان در چارچوب نظام معیار اسلامی، تولید و به کارگیری محتوای الکترونیکی متناسب با نیاز دانش آموزان و مدارس با مشارکت بخش دولتی و غیر دولتی و الکترونیکی کردن محتوای کتاب‌های درسی بر اساس برنامه درسی ملی. اینها در واقع در سند تحول به وضوح اشاره شده و به نوعی تکلیف شده برای آموزش.
حالا تا اینجا رو داشته باشید آقای دکتر بنیادی.
بله، خواهش.
من تو یکی از برنامه‌ها با آقای دکتر سید حسن الحسینی، رئیس شبکه شاد، داشتم صحبت می‌کردم. ایشون مطرح می‌کرد که یکی از به هر حال کارهای ما در راه اندازی شبکه شاد همین رسیدن به برنامه سند تحول. به نظر شما این همون طرح هست؟ یعنی در واقع محقق شد؟
ببینید آقای دکتر، برنامه‌ها یعنی کارهای بزرگ در مقیاس ملی نیاز به برنامه‌ریزی دقیق داره، نیاز به تفکر داره، نیاز به ابتناع اون بر خرد جمعی داره و نیاز به ابتناع بر تجربیات در واقع شکست خورده یا موفق جهانی و داخلی داره. من به نظرم شبکه شاد خیلی از این ویژگی‌هایی که عرض کردم رو نداره و به این دلیل نمیشه در واقع گفت که شبکه شاد یک گامی است در راستای ارتقای کیفیت فرایند تعلیم تربیت بر با استفاده از فناوری‌های نوین نیست. شبکه شاد و در واقع راه اندازی و استقرار اون یک اقدام منفعلانه و عجولانه آموزش پرورش بود در قبال این که دید که خیلی از معلمان قبل از این که آموزش بخواد کاری بکنه به صورت خودجوش و بر اساس در واقع با اینترنت شخصی، با گوشی شخصی ورود کردن به آموزش دانش آموزان و آموزش پرورش به ناگاه اومد که در واقع برای اینکه مدیریت بکنه این کار رو و مدیریتی که در واقع کاملا متمرکز بود و متناسب با نیاز و اقتضاعات نبود، شبکه شاد رو راه اندازی کرد و هماکنون همین شبکه در حدی که من به صورت نزدیک حداقل 15-20 مورد رو بررسی کردم دچار کاستی ها و نواقص فراوانیست و توسط خیلی از دانش آموزان و معلمان فقط به صورت سوری استفاده میشه. یعنی اون اتفاقی که میبایست چه از بابت در واقع اون دسترسی ها و در واقع امکانات داشته باشه و چه از بابت محتوایی و مدیریتی، اون نیازهای دانش آموزان، معلمان و اولیا رو به خوبی پاسخگو نیست.
خیلی متشکرم آقای دکتر بنیادی. آقای دکتر تهرانیان عزیز، به هر حال ما شما رو که میبینیم یاد زحماتی که برای مدارس غیر دولتی در سطح کشور و وزارت آموزش پرورش کشیدید، من حالا تو حاشیه بپرسم اینو، اوضاع مدارس چطوری هستش؟
اوضاع مدارس خوب نیست.
یعنی
مدارس غیر دولتی متاسفانه شرایط خوبی ندارن آقای جناب کمالی.
خب آقای تهرانیان، به هر حال دولت باید حمایت کنه، چون که واقعا بار بزرگی رو از آموزش پرورش و جامعه به دوش خود این مدارس هستش.
جناب کمالی، باید به نظر من سیستم دولت و حاکمیت اصلا تکلیف خودشون رو با تعلیم تربیت خصوصی اول روشن کنن. یعنی که واقعا نظام میخواد عرصه تعلیم تربیت خصوصی رو داشته باشه یا اینکه اصلا نمیخواد داشته باشه. الان مشکل اصلی به نظر من مدارس غیر دولتی توی این وسط گیر کردنه. یه عده‌ای از به هر حال دستاندرکاران و دولت مردان تمام سعیشون دارن میکنن که نقش بخش خصوصی رو در تعلیم تربیت پررنگ کنن. اون طرف هم یه گروه کثیر دیگه هم هستن که دارن تمام سعیشون رو میکنن که ثابت بکنن که در تعلیم تربیت کشور بخش خصوصی نباید جایگاه داشته باشه. لذا این تعارض بسیار قوی تا حل نشه به نظر من نمیتونیم ما
حالا برای یک سوال دیگه بر... من خیلی سریع میخوام پاسخ بدید. با توجه به اینکه شما تجربیات خیلی خوبی رو کسب کردید، موقعیت‌های خوبی هم داشتید، نظر خود شما چیه در مورد این دو گروه؟
من اعتقاد ویژه دارم به بخش خصوصی. من اعتقاد دارم که وقتی مقام معظم رهبری اصل 144 رو مطرح میکنن، بحث به قول من رو اقتصاد مقاومتی رو مطرح میکنن، اصلا شاکلید همه اینا بخش خصوصیه. یعنی تا زمانی که بخش خصوصی امکان فعالیت در کشور در عرصه‌های مختلف صنعت، تعلیم و تربیت، بهداشت نداشته باشه، هیچ کدوم از این صنایع ما و خدمات ما تحول پیدا نمی‌کنن، تغییر پیدا نمی‌کنن، نوآوری درشون اتفاق نمی‌افته و خیلی مسائل دیگه.
خیلی متشکرم. حالا برمیگردیم به اصل موضوع. آقای دکتر تهرانیان عزیز، می‌خوام ببینم که نظر شما در مورد این شبکه شاد چیه؟ به نظر شما آموزش پرورش با ایجاد این شبکه به اون اهداف خودش رسید؟
بله. در حوزه شبکه شاد من احساس میکنم ما صفر و صد نباید ببینیم. یعنی نه اینجوری نگاه کنیم که شبکه شاد بعضن دستاوردی نداشته نبوده، یا اینکه بعضن حالا با اومدن یه شبکه شاد دیگه تمام مأموریت‌ها و مسئولیت‌های ما تموم شد. همونجور که حالا بعضی از دوستانم من توی مصاحبه‌های قبلی می‌شنیدم، بالواقع یک حرکت هیجانی اولیه خوبی در آموزش پرورش شروع شد. شاید اگر بخوایم واقع بینانه نگاه کنیم، شرایط کشور در نظر بگیریم، شرایط به هر حال اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، بحث بیماری‌ها، بیشتر از این توی اون مقطع زمانی کرونا شاید دولت نمیتونست اقدامی بکنه. هرچند این اقدام دولت در حوزه شبکه شاد به زعم من بازدهی به قول معروف خیلی گسترده ای نداشت، ولی حداقل در حوزه روانی تونست یه آرامش نسبی رو در جامعه از نظر فکری روانی ایجاد کنه.
من فکر میکنم نسبت به این قسمت جمله شما آقای دکتر بنیادی رو حداقل من میتونم که حرف داشته باشه.
حالا بله بله.
نمیدونم آقای دکتر شما واقعا همون چیزی که فکر میکنم همین هست یا نه.
ببینید آقای دکتر تهرانیان، این که در واقع میبایست دولت اقدام بکنه، خب وقتی که ببینید مثلا یک فرد میاد اقدام میکنه، اگر اقدام نسنجیده‌ای باشه خب شاید به سادگی قابل جبران باشه، ولی شما تصور بکنید مطابق آماری که اعلام شده 3,500,000 دانش آموز این کشور و معلمان این کشور هنوز دسترسی مناسب به در واقع شبکه شاد رو ندارن. خب آیا در واقع ما میتونیم بگیم که اون 3,500,000 نفر اصلا ما حساب نکردیم؟ و آیا اگر بناس پیشرفتی رخ بده تو این کشور، این 3,500,000 نفر تکلیفشون چی میشه؟ این عقب موندگی رو با چه سازوکار جبران میخوایم بکنیم؟ آیا در واقع اگر ما بگیم که این بخش رو مثلا ما نزدیک 10,000,000 نفر رو براشون آموزش برقرار کردیم، اون 3,500,000 نفر اون ضرر و اتلاف عمرشون و در واقع اینها چه کسی پاسخ خواهد داد؟
خب شما در حد یکی دو جمله بفرمایید که در خدمت آقای دکتر انجتیان باشید. نکنید
این دغدغه درستی آقای دکتر دارن، ولی من احساس میکنم که باز نباید صفر و صد دید. ببینید ما در یه مقطع با یه بحرانی مواجهیم. این بحران ممکنه بحران جانی باشه، بحران تعلیم تربیتی باشه و هر ببینید دولت در اون مقطع زمانی با زیرساخت امکانات و شرایط خودش باید سعی بکنه بهترین خدمات رو برای بیشترین
خب
افراد ارائه کنه.
بهترین نبود. خب. عرضم همینه. اگر مبتنی بر خرد ورزی بود، راه حل‌های بسیار بهتر و تجربه شده‌ای که میتوانست این شکاف و این ناعدالتی رو پوشش بده، بهش دست بیابیم. این اتفاق نیفتاد.
خب. اجازه
اتفاق در یک گروه بسته‌ای و در واقع با محوریت اشخاص. ببینید دلیل حرف چیه؟ شبکه سیناروبیک رو ما داشتیم، یک تجربه شکست خورده ای که به ناگاه محو شد. این همه تبلیغ، این همه هزینه، حاشیه‌ای که درست کرد، خب آیا شبکه در واقع اون تجربه کافی نبود؟ هوشمندسازی مدارس تجربه.
حالا شما چرا فقط آموزش پرورش رو میگید؟ در کل کشور
بله بله.
ما شبکه‌های خیلی
بله.
مهم
بله.
ایرانی رو تحقیق کردم، ولی اصلا
کاملا
به نظر من موافق نبود.
چرا در واقع ما اومدیم سرنوشت چند ده میلیون 13-14 میلیون دانش آموز رو به این شکل در واقع تحت شعاع یک تصمیم
خب خیلی ممنون. قبل از اینکه آقای دکتر تهرانیان پاسخ بدن، من خواهشی که دارم نظر آقای دکتر امجدیان رو هم بشنویم، ببینیم که نظر ایشون چیه. من سوالی رو نمیپرسم، با توجه به صحبت‌های دوستان به نظر شما شما کدام نظر رو بیشتر قبول دارید؟
هر شبت که ببینید، ما در واقع من یه مطالعه رو انجام دادم بر اساس مدل سه شاخگی بر روی آموزش مجازی، اونجا عرض میکنم خیلی مفصل‌تر. منتها راجع به این موضوع، ببینید ما یک هنری که در کشورمون داریم این که فرصت‌ها رو تبدیل به تهدید میکنیم. مثلا هنر ماست، هنر مدیریتی ما اینه که فرصت‌ها رو به تهدید تبدیل میکنیم. ما در کشور از سال 80 آموزش از راه دور داریم در ساختار آموزش پرورش، اصلا جزء مأموریت آموزش پرورش، قبل از اینکه اصلا سند تحولی باشد و عرض شود موضوع تحول در آموزش پرورش مطرح باشه. ببین بزرگترین فرصت بود، از یک مؤسسه و یک مرکز آموزش از راه دور تبدیلش کردیم به دفتر، الان تبدیلش کردیم به مدیریت.
آقای دکتر امجدیان عزیز، یه نکته رو من عرض کنم. صحبت شما یعنی یک پرانتز خیلی بزرگی رو برای ما باز کرد که من فکر می‌کنم باید وقت بیشتری به شما بدیم. منتها در این لحظه ارتباط ما با مجلس برقرار شده به صورت تلفنی، اگر اجازه بدید، چون که جلسه هم هستن آقای دکتر اسماعیلی عضو کمیسیون آموزش تحقیقات مجلس جلسه هم دارن، ما با این برادر بزرگوار صحبت کنیم بعد برگردیم خدمت شما. سلام عرض میکنم آقای دکتر.
سلام علیکم و رحمت الله.
شما خوب هستید انشالله. خیلی متشکرم که لطف کردید، پذیرفتید و در برنامه ما به صورت تلفنی حضور به هم رسوندید. آقای دکتر، موضوع برنامه ما فرصت ها و در ارتباط با فرصت ها و تهدیدهای شبکه شاد و همچنین دغدغه های اولیا و دانش آموزان رو ما چطوری حل کنیم. میخوام ببینم مجلس برای بحث آموزش مجازی، آموزش پرورش رو چطوری میخواد کمک کنه.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض خسته نباشید دارم خدمت شما و خوشنستان محترم برنامتون. ببینید دوتا روی کرد هست الان با توجه به وضعیت فعلی که تو کشور ما و در دنیا حاکمه. خب به هر حال این بیماری کرونا یه وضعیت خاصی رو به وجود آورد که ما به ناچار تمایل پیدا کردیم در نظام آموزشی به سیستم فضای مجازی. در کوتاه مدت این برای ما از اهمیته که ما بتونیم در این موقعیت خاصی که قرار گرفتیم و با محدودیت هایی که مواجه شدیم، نظام آموزشی رو نذاریم تعطیل بشه و فرایند آموزشی همچنان به کار خودش ادامه بده. خب محدودیت هایی که به وجود اومده و فضای حقیقی در کشور الان با مشکلاتی مواجه است و محدودیت هایی ایجاد کرده، خب این نمیتونه بلند مدت دوام بیاره و ما شاهد گسست نظام آموزشی و دانش آموزان و دانشجویان باشیم. بنابراین برای عبور از این مسئله نیازمند این هستیم که ما شبکه های آموزشی رو راه اندازی بکنیم و یه تجربه خوبی هم الان ایجاد شد که شبکه شاد هم یکی از این فرصت های خوبی بود که ایجاد شد، هرچند که ما به برخی از نارسایی های این شبکه هم خب طبیعتا باید توجه بکنیم تا زیر ساخت ها بدان مونده بشه، اما این فرصتی است که ما نه تنها در بحث کرونا این مسائل را دنبال کنیم، بلکه این یه فرصت ایجاد میکنه که ما در موقعیت‌های مختلف که ضرورت پیدا کنه و مجبور بشیم کلاس‌های حقیقی رو به صورت کلاس‌های مجازی پیش ببریم، این تجربه خوبی برای ما خواهد بود و روز به روز هم بتونیم نقاط ضعفش رو برطرف کنیم و نقاط قوتش رو هر چه بیشتر ما داشته باشیم. پس این موقعیت برای ما یک فرصت خوبی هست. خانواده ها و اولیا خب طبیعتاً فرصت پیدا میکنن که به نوعی همراه متعلمان و بچه هاشون باشن، شیوه آموزش رو و کیفیت آموزش رو، نحوه تعامل بچه هاشون رو با سیستم آموزشی از نزدیک رصد بکنن. اینا فرصت هایی هستن. اما تهدیداتش چیه؟ خب به هر حال فضای حقیقی، کلاس های حقیقی یک اثرگذاری خاصی داره. اصلا ما تنها مسئله آموزش که نیست، مال در کشور ما نظام تعلیم و تربیت هست، آموزش و پرورش هست. برخی از رفتارهای معلم یک فرمشقه و الگوی خوبی برای دانش آموزان و متعلمان هست و ما نباید اینو نادیده بگیریم. بسیاری از شما و ما خاطرات خوبی از دوران تحصیلمون، از معلمانمون داریم، از منش معلم، از رفتار معلم. این برای ما خیلی حائز اهمیته. شکلگیری نظام پرورشی و تربیتی در کنار آموزش برای ما دارای اهمیت خاصیه. در فضای مجازی متاسفانه ما از این مسائل کمی دور هستیم که این یکی از تهدیدات نظام آموزش مجازی ما هست. به هر حال در مجد ما کمیسیون آموزشمون در صدد این هستیم، خصوصا در مجلس 11 در صدد این هستیم که واقعا نظام آموزشی رو به دغدغه اصلی مسئولان تبدیل بکنیم.
بسیار
و خوب. هر کجا که نیاز باشه اعلام حمایت هم کردیم، هم به وزیر محترم آموزش پرورش اینو ابلاغ کردیم، هم به وزیر محترم علوم بیان کردیم که هر موقع نیاز بود که مجلس ورود بکنه و زیر ساخته ها رو کمک کنه، هم از نظر محتوایی هم از نظر تجهیزات و نیروی انسانی، مجلس این آمادگی رو کاملا اعلام کرد به وزرای مربوطه. بتوانیم انشالله که با رویکرد خوبی که مجلس 11 و به ویژه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نسبت به مسائل آموزشی و نظام آموزشی داره، در آینده ای نه چندان دور بتوانیم این موقعیت آموزشی کشور رو به دغدغه اصلی و اولویت اول مسئولین و کشور تبدیل بکنیم و بتوانیم انشالله از بهره های این نظام آموزشی در تمامی سطوح کشور بهره های لازم رو ببریم.
خسته نباشید آقای دکتر. البته یه چیز رو من بگم.
بله.
حالا آقای دکتر بنیادی هم سوال دارن، ولی من اینو عرض کنم که دغدغه مسئولین در زمینه آموزش پرورش به صورت صحبت و حرف وجود داره، فقط توی عمل باید یه مقدار بیشتر کار بشه که انشالله مجلس 11 این اتفاق بیفته و این نظارت و قانونگذاری رو انجام بده. آقای دکتر بنیادی بفرمایید، شما سوالتون از آقای دکتر اسمی.
بنده عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب عالی. آقای دکتر، در ماده 69 قانون برنامه ششم، در واقع من متن ماده رو قرائت میکنم، آموزش پرورش در زمینه امکان دسترسی الکترونیک، سخت افزاری، نرم افزاری و محتوا به کتب درسی، کمک آموزشی و رفع اشکال، آزمون و مشاوره تحصیلی، بازی‌های رایانه‌ای، رایانه‌ای آموزشی، استعدادسنجی، آموزش مهارت‌های حرفه‌ای، مهارت‌های فنی و اجتماعی را به صورت رایگان برای کلیه دانش آموزان شهرهای زیر 20,000 نفر و روستاهای حاشیه بزرگ شهرها. خب این تکلیف در قانون برنامه ششم معین شده و آموزش پرورش از ابتدای اجرای قانون برنامه ششم اقدام در خور توجهی برای تحقق این در واقع ماده انجام نداده. سوالی که از محضر جناب عالی دارم، آیا مجلس در واقع مجلس 11 همان رویکرد مجلس های پیشین رو در قبال آموزش پرورش و مسائل مختلفش که در واقع تبعات بسیار منفی رو برای کشور داره، الان 3.5 میلیون دانش آموز ما دسترسی به این شبکه شاد ندارن و این یعنی خدشه‌دار شدن ادارت آموزشی، مجلس 11 و به خصوص کمیسیون آموزش و تحقیقات چه روی کردی و چه در واقع جهتگیری رو برای ممانعت از این در واقع خدمت شما عرض کنم، کوتاهی عرض بکنم، سهل‌انگاری عرض بکنم، از این ناتوانی در اجرای مصوبات قانونی، در واقع چه تصمیم و روی کردی رو پیش خواهد گرفت؟
بنده هم تشکر میکنم از شما جناب آقای بنیادی عزیز. ببینید، من عرضم این بود که ما واقعا این آموزش و پرورش و نظام و آموزشی رو باید به دغدغه اول مسئولین تبدیل بکنیم. اگه اینجوری باشه بقیه کارها قطعا ردیف خواهد شد. ما الان نباید شاهد باشیم که نظام آموزشی ما دچار کسری بودجه بشن. اگه اینجوری شد معلومه که ما فعلا آموزش پرورش رو و نظام آموزشی رو به دغدغه اول تبدیل نتونستیم بکنیم. مجلس 11 میگم مجلس متفاوتیه، چرا که در تمامی نطقهایی که نمایندگان محترم انجام میدن، باور بفرمید که در هر نطقی یه بندی نسبت به آموزش پرورش انجام میدن. یه نشانگر این است که یه عزم جدی تو مجلس به ویژه در کمیسیون آموزش و تحقیقات وجود داره. منم با شما موافق هستم که فعلا برای اجرای شبکه شاد و شبکه های نظیر این ما زیر ساختمون واقعا کامل نی، ما واقعا حجم گسترده ای از روستاها رو داریم که دسترسی به اینترنت پایدار و تلفن همراه وجود نداره. دائما برای ما الان خب درخواست میدن که آقا تو شهر ما، تو روستای ما این امکان و دسترسی وجود نداره. این یکی از معایب این شبکه است و مشکلات این شبکه است.
آقای دکتر ببینید، عذرخواهی میکنم صحبتتون قطع کردم. آقای دکتر ببینید، مجلس در واقع مجلس قبلی خب اومده این رو به عنوان قانون برنامه لحاظ کرده، ولی آموزش پرورش یا نتوانسته و دولت نتوانسته محقق کنه یا نخواسته. در واقع آیا ما همچنان باید منتظر در واقع تصویب یک قانون دیگری باشیم یا نه نیاز هست
قانون وجود داره؟
همین یک اقدام عملیاتی که آقا اگر نمیتوانید خب واقعا به یک تغییر اساسی در انتصابات در آموزش پرورش، در خدمت شما بودجه‌ریزی آموزش پرورش، در سازمانهایی که مؤثر هستن در بودجه، اگر مشکل واقعا بودجه است، من به نظرم هم مشکل انتصابات و انتصابات سیاسی در آموزش پرورش تاثیرگذاره، هم سوء مدیریت در بودجه ریزی آموزش تاثیر گذاره و همه اینها نیازمند نظارت قوی و هوشمندانه همه نمایندگان مجلس و به خصوص اعضای محترم کمیسیون و آموزش
کاملا فرمای شما درسته. ببینید ما الان دائمان داریم رصد میکنیم. خب خوشبختانه اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات اعضایی هستن که تجربه های بسیار مفیدی از نظر مدیریتی هم دارن. خب تعداد بسیاری از دوستان ما که در کمیسیون هستن هم واقعا این ویژگی برجسته رو دارن که خود جو سالیان سال در رده های مختلف مدیریتی حضور داشتن. ببینید ما الان نیروی انسانی، بحث نیروی انسانی آموزش پرورش رو الان دستور کار قرار دادی. شما میدونی الان نیروی انسانی آموزش پرورش به یک حالت جزیره‌ای هست، یعنی تنوع معلمان و به اصطلاح ورودی هایی که به عرصه آموزش پرورش اینا حضور پیدا میکنن، ما یه بازنگری میخوان بکنی و واقعا یک مجرای واحد دو طراحی که شده همون دانشگاه فرهنگیان است. از این به بعد ما دوست داریم که و اعلام هم کردیم و روش هم بسیار برنامه ریزی شده که ما این آموزش پرورش از 1000 جزیره بودن خارج کنیم و فقط مجرای ورود با مشابه فقط دانشگاه فرهنگیان به عنوان متولی اصلی باشه. این یه طرف قضیه. مسئله دیگه بعد نیروی انسانی قطعا ما دنبال تامین تجهیزات و لوازم و تکنولوژی نوین آموزشی خواهیم بود که انشاءالله بحث زیر ساخته های شبکه شاد هم انشاءالله در دستور
خیلی متشکرم آقای دکتر اسماعیلی از اینکه لطف کردید در برنامه ما حضور به هم رسوندید. انشاءالله در برنامه های دیگه هم ما در خدمت شما خواهیم بود. صمیمانه تشکر میکنم.
تمنا میکنم بزرگواری اصل شما بخیر.
آقای دکتر اسماعیلی نماینده مجلس و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات بودن که در خدمتشون بودیم به صورت تلفنی. خب برمیگردیم به استودیو و صحبت های آقای دکتر کیومرث امجدیان در خدمتتون هستم. آقای دکتر
هر شبت که ببینید یه ذره بحث و انحراف منحرف میکنیم، رفتیم سراغ بمزوات دیگه، رفت سراغ نیروی انسانی اینا. ببین اجازه بدید بحثمون متمرکز شه رو همین مانشور مجازی که بتونیم به نتیجه برسیم، ولی بحثا فراوان رازی هم آموز هرش اگه بخواییم حرف بزنیم که دیگه اصلا یه تومار بلندی است. ببینید عرض کردم که ما فرصت داریم در آموزش پرورش و اون هم آموزش از راه دوره. از این فرصت به درستی استفاده نکردیم. 19 سال پیش ما، یعنی یه 20 سال 19 سال کم نیست، یعنی فرصت بزرگی است که ما میتونستیم از این فرصت استفاده کنیم، ولی به دلیل اینکه باور نداشتیم، اصلا آموزش مجازی رو باور نداریم، آموزش غیر حضوری رو باور نداریم. اصلا ببینید فرهنگ در جامعه ما، اصلا اگر غیر مدرسه رو مدرسه نمیدونن، آموزش نمیدونن، این هم تو خانواده ها وجود داره، هم تو تصمیم گیران. شما تو همین آموزش و پرورش، همین دستگاه عریض و طویل آموزش پرورش، متاسفانه دید مثبتی راجع به آموزش مجازی و آموزش غیر حضوری ندارن. همین مسئولین ارشد شما بگید. ببینید ما نمیگیم آموزش غیر حضوری و آموزش مجازی جایگزین آموزش مدرسه‌ای بشه، اصلا این یه اشتباه محرزی است.
درست.
این یک آموزشی است که بتواند کمک کند، تسهیل کند و در این حال نقص‌ها رو برطرف کند. اصلا آموزش مجازی وظیفش و کارکردش همینه. لذا ما بر اساس همین نگاه باید به آموزش مجازی نگاه کنیم و تصورمون و توقعمون خیلی بیشتر از این نباید باشه.
درست.
ببینید من یه مطالعه که کردم بر اساس مدل سه شاخه که عرض کردم، یکی از شاخه ها رفتار یا محتوا است. مثلا مسئله مهمش تعامل در آموزش مجازی ما آیا